پروردگار متعال اراده و مشیتش بر این تعلق گرفته از که امور رو از مجرای اسباب انجام بده، لذا بسیاری از مسائلی که با دعا حل میشه بدون دعا هم خداوند قادر است که انجام بدهد، ولی از طریق دعا حل شدن جنبه تربیتی دارد. بشر بخواهد فقر خودش رو بفهمد ولی نعمت خودش رو بشناسد، لذا در دعا برکتی هست که اهل دعا با خدای خودشون نزدیک میشن. هیچ عبادتی به مقدار دعا انسان رو به خدا نزدیک نمی کند. از دعا مخل عبادت، دعا مغز عبادت است. دعا مستجاب بشود یا نشود مطلوب است، خود دعا موضوعیت داره. خدا اهل دعا را دوست می دارد. خدا به کسانی که توفیق دعا دارند اونها نگاه می کند. قل ما یعبه بکن لولا دعا بکن، بگو خدا چه اعتنایی به شما می کند اگر دعای شما نباشد. اگه میخواید خدا به حسابتون بیاره، خدا نگاهتون بکنه، خدا نظر رحمتش رو شامل حالتون بکنه، دعا بکنید. در این دعاها یا به اجابت میرسید، خواستتون در همین جا بهتون داده میشه، و یا اینکه به هر حال شما با خدای خودتون از طریق دعا مربوط شده اید. لذا در مورد دعا مرحوم آیت الله شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه می فرمایند دعا هم موضوع است و هم طریق است، هم مقصد است و هم راه است. راه است که انسان از طریق دعا می تواند به مقاصدی برسد که در غیر دعا این عمل نمی شود، و مقصود است برای اینکه اگر دعا مستجاب هم نشود، اونی رو که نقدن گیر آدم آمده است این است که عبادتی براش ثبت شده است و اون هم بالاترین عبادت. نوعا انسان در عبادتی که به عنوان نماز یا سایر اوراد و اذکار میخواند حضور قلب ندارد، ولی در حال دعا آدم حواسش جمعه، با کی داره حرف میزنه، چرا داره حرف میزنه. نوعا حضور قلب در دعا عملی هست، ولی در سایر اذکار اوراد و عبادات مشکل است. گیر ما هم این دلمردگی است. اگر میتونستیم حل کنیم دلمردگی خودمون رو، یقیناً عبادتهای ما نورانیت بیشتری در ما ایجاد میکرد. ما متاسفانه خیلی از اوراد داریم ولی حضور قلب درش نیست، توجه درش نیست. اگر توجه باشد، اگر حال باشد، اگر خدای متعال توفیق بدهد که انسان بیچارگی خودش رو درک بکند، یقیناً در باز می شود. ولی این همه نماز می خوانیم و هیچگاه هم در نماز بعد حالمون خوشتر از نماز قبل نیست. بعد از نماز زندگی ما فرق نکرده است. مرحوم سید ابن طاووس، بزرگ مردی که آشنای با حضرت مهدی ارواح و نافدا هست، از ما هم خواسته شده است که با حضرت آشنا بشیم. من مات و لم یعرف امام زمانهی، مات میتت الجاهلیه، اگر کسی بمیرد ولی معرفت به امام زمانش پیدا نکرده باشد، با حضرت آشنا نباشه. اگه کسی رو حضرت بگه من نمیشناسم، خدا که او رو قبول نمیکنه، که باید بندگی رو و بندگان رو حضرت مهدی معرفی بکنند. خدای متعال فرموده است وابتغوا الیه الوسیله، وقتی پیش خدا میاید بی وسیله نیاید. اگر بی وسیله اومدید خدا قبولتون نمی کنه. شما از در ولایت میتونید با خدا راه پیدا بکنید، بله راه بروتون بسته است. راه رو خدا منحصر قرار داده است، فقط از مسیر ولایت است که شما میتونید به خدا برسید. اگر نبود پشت در موندید، نه اصلا تو راه نمیاید، تو بیراه ها میمونید، نمیاید پشت در نگهتون میدارن. پشت در اومدن خیلی هنر میخواد، کسی کوچه های محبت رو پیدا کرده باشه تا پشت دروازه هم اومده باشه، به اونجا بیاد مسئله حله. اما کسی که دستش به دامن ولایت نرسیده پرته، تو بیابونای گمراهی پرته، او گرفتار درنده ها و شیاطینه، طعمه نفس او هیمه جهنمه، به جایی نمیرسه که او رو تردش کردن. علت مطرود شدن شیطان، شیطان را تنها اخراج نیست که، فانه رجیم، رجیم رجم میدونید دیگه، در بعضی از گناهانی که در جامعه واقع میشود کیفرش رجم است. رجم یعنی چی؟ یعنی سنگ رو بهش پرت میکنن. بعضی ها حکم سنگ رو دارن، ولش میکنن، پرتش میکنن، اصلا قبولش ندارن. کسی که ولایت نداره رو پرتش میکنن. لذا شیطان مشکلش عبادت نکردن نبود که، نماز خوندن، نماز نخوندن نبود که، نماز میخوند، خیلی نمازش مهمتر از نمازهای ما بود، 6000 سال نماز خونده بود. اما اونی که باعث شد او رجیم بشه، مثل سنگ پرتش کنن بره، اون عدم خضوعش در برابر ولایت بود. پیش خلیفه خدا حاضر نشد سر به آستان او بگذارد. خدا حضرات معصومین رو آستان خودش قرار داده. کسی که سر در آستان خدا بگذارد یعنی سر به دامن ائمه گذاشته است. دامن ائمه معصومین علیهم السلام آستان رحمت پروردگار عالمیان است. لذا هر کی خضوع در برابر اینا بکنه، خضوع در برابر پروردگار عالم کرده است. ما اگر در این نمازهامون که مرحوم سید ابن طاووس رضوان خدا بر او باد با حضرت مهدی آشناست، شما سعی بکنید یه آشنایی بگیرید دیگه، یک نشانی، آدرسی، خبری. ولو آدم بدون 20 سال دیگه به آقا میرسه، ما رو تو خط ببرن. اگه خیلی نقص داریم به این زودی نمیرسیم، خب 20 سال سرگردانمون بکنن تا برسیم. اما بیارندمون تو خط عشق، بیارندمون تو خط محبت. ما هنوز تو خط نیومدیم، مشکل ما این است. مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه به خدا فرصت‌های خوبیه، دیگه اینجور فرصت‌ها معلوم نیست گیر ما بیاد. 2 ماه شما مرتب صبح و شام یا حسین گفتید، گریه کردید. آخرین جمعه سفرم هست، هم برای امام حسن عزاداری کردید، هم برای رسول الله عزاداری کردید، هم به استقبال جنازه حضرت رضا دارید میگید. مشکلات رو باید حالا حل کرد. عنایات رحمتها الان دارد میبارد. و بدانید اگر دست ما به دامن ولایت نرسد، پرت شده ایم، ترد شده ایم. هیچ این قیل و قالها رو نمیخرن، دل میخرن. دل کجاست؟ تو کدوم خطه؟ دنبال چی داریم میریم؟ با چی رفیقیم؟ دارن کجامون میبرن؟ اینجا 1 ساعت نشستن نیست، از اینجا رفتیم با کی هستیم؟ به کجا هستیم و چی داریم میکنیم؟ مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه که این توفیق رو دارد با حضرت مهدی ارواح نافدار رفت آمد دارد تو زندگی حضرت، خبر دارد آقا چه کارهایی کردن تو زندگیشون، مناجات های حضرت رو میبینن، نمازش رو تماشا میکنن، سلام بر نمازش، سلام بر عبادتهاش، سلام بر شبش، سلام بر روزش، سلام بر قیامش، سلام بر قعودش، سلام بر اشکش، سلام بر عزاداریش، سلام بر دوستانش، سلام بر چشم براهانش، سلام بر مجالس دانوبش، سلام بر همه کسانی که نامشو میبرن، صداش میزنن، سلام بر در و دیواری که حضرت از کنار اون در و دیوار رد شدن، سلام بر اون زمین هایی که پای مبارک حضرت اون زمین ها گذاشته شده است، سلام بر اون آسمانی که حضرت زیر اون آسمان بودن، سلام بر اون سقفی که حضرت در اون سقف قرار گرفتن، سلام بر اون خیمه ای که دور نور حضرت زده شده است، سلام بر همه لحظاتش، سلام بر همه آناتش. آقا سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه در زندگی حضرت است. یک کسی که اینقدر موفق است با حضرت مهدی رفت آمد دارد، او میگوید من در سلام نمازم خجالت میکشم سلام نماز رو بدم، زیرا سلام این آدم در نماز سفر من الحق الی الحق میکنه یا سفر من الخلق الی الحق میکنه، درجات فرق میکنه. ما یا از مردم بریدیم مسافرت الی الله کردیم، یا نه همه زندگیمون در پناه خدا بوده، در حریم خدا بوده، زندگی عادی ما هم بندگی بوده مثل مرحوم مقدس اردبیل رضوان الله تعالی علیه. در این که من همیشه بندم و هیچگاه جز بندگی کاری نمی کنم، اما نماز از بندگی به یک بندگی دیگر سفر کردن از سفر من الحق الی الحق بوده است. وقتی که انسان سلام نماز رو شروع میکنه، یک معراجیه، یک اوجیه، یک رهایی از ماسوی الله هست. انسان چشم از ماسوا میبندد و اون چه ماسوا هست پشت سر میاندازد، الله اکبر که میگوید، یعنی همه چی رو گذاشتم پشت سرم و رو به تو آوردم و جهت و وجهی للذی فطر السماوات و الارض. نماز رو که به پایان میرسد، یک سیر بزرگی کرده، یک سلوک الالله، یک هجرت الالله، یک سفر الالله از اون قله های کمال گذشته، با جمال خدا دیدار کرده، با جلال خدا دیدار کرده، با انوار الهی روشنتر شده است. حالا به اذن الله بر میگردد به این عالم. اون وقت که برگشت، غیر خدا را هم به اذن الله در پرتو نور خدا میبیند. لذا میگوید السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. با اینکه پیغمبر برده بود پیش خدا، آموزگاری کلاس خودش همراهی کرده بود در نماز، ولی این معلم و این آموزگار اونچنان مستغرق در جمال خدامون کرده بود که حتی خود پیغمبر را هم نمیدیدیم. تازه بر میگردیم، اولین کسی که میبینیم پیغمبرمونه، میگیم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. بعد به همه صالحینی که همه در پیشگاه خدا جمعشون جمع است، اخوانن علی سرورن متقابلین، الهیون، مردان خدا، بهشتیان، هیچ پشتی ندارن، همه رو به روی همن، به هم پشت نمی کنن. به این دنیا دل ندید که شما را از هم جدا می کنن. دنیا دنیای بدیه، دنیا دنیای لجنیه، دنیا دنیای پستیه. و خدای منان، ان الله یحب معالی الامور و یبغض سفساطها. خدا بلند نظری ها رو دوست دارد، خدا همت های بلند رو دوست دارد، و یبغض و سفساها پاها، این تهنشین ها رو خدا دوست ندارد. چشم این که و پایین ندوزید، چشمتون به بالا باشه، آقا باشید، کریم باشید، وسعت نظر داشته باشید، برای دنیا از کسی نرنجید، برای دنیا کسی رو نرنجانید، حبتون برای خدا باشه، بغضتون برای خدا باشه، حب فلاح و بغض فلاح هست که خدای منان به عنوان برترین سرمایه از شما خریدار است. به موسی گفت تمام کارهایی که کردی برای خودت بوده، عبادت خات هم برای خودت بوده، نتیجه داشته. هل عادی تلی عدوان، هل والی تلی ولیان، آیا با کسی به خاطر من دوستی کردی؟ با کسی به خاطر من دشمن شدی؟ این بالاترین سرمایه است که تولی و تبری. شما با دوستان خدا دوست باشید، با دوستان خداوند عاشق باشید، مهر ببرید. در نورانی انبیا و اوصیاء انبیا، خصوصا خاتم آنان و سید اوصیاء و ائمه، امیر المؤمنین و ائمه هدا و ام الائمه، بی بی ما فاطمه زهرا سلام الله علیها و همه شهدا، خصوصا سید شهدا، آقای ما، مولای ما، مولا الکونین، حضرت ابا عبدالله الحسین، صلواتی حدیب فرمایی. روز شهادت جانگداز آقای خودمون امام رضاست. همه امامان آقای خودمونن، ولی امام رضا نماینده همه است و کرم کردن دیگه. حالا اومدن در ایران، ما رو تحمل کردن، قربونشون برم، سایه گرفتن ما رو. بزن این خصوصیتیه که امام رضا نسبت به ایران نشون دادن. ظاهر قضیه مأمون آورده حضرت رضا رو، ولی باطن قضیه ما میدونیم هیچ برگی از هیچ درختی بدون اذن خدا و نظر ولایت نمیافتد. و یکی از شؤون ربوبیت پروردگار عالمیان این است که دست صاحب ولایت رو باز کرده و حکمتش رو در قلبش مالامال قرار داده، لذا در تمام امور عالم دست ولایت کار میکند و تصرفه لطفاً آخر مبدع میل رو عوض میکنن. گاهی دشمن رو وادار میکنن به یه کارهایی که نباید بکنن. ظاهرش دشمن میکنه، ولی باطن قضیه یه چیز دیگری. در ظاهر قضیه مأمون فکر کرده بود که امام رضا در مدینه باشه، در تیررس مأمون نیست، میخواست امام رضا رو بیاره در تیررس خودش نگه داره. مسئله دوم این بود که در مدینه رفت آمدهای امام رضا رو خیلی نمیتونه کنترل بکنه. بهانه زیارت پیغمبره، هر کسی به بهانه زیارت قبر پیغمبر میره، اونجا امام رضا رو میبینند. حجاج به بهانه حج و زیارت مدینه منوره طبیعتاً رفت آمدشون با حضرت رضا تسهیلاتی خواهد بود، ولی خراسان بیاد این رفت آمدهای آزاد به اون شکل نیست. ما همه میدونیم کیا میرن کیا نمیرن. مسئله سوم این بود که مدت ها سنا از حکومت کنار بودن. هر کی از حکومت کنار باشه، یک عرض میشود که جنبه های قداستی هم به خودش میگیره، تسبیح ها میکشه، تو دلها جا میگیره. کسی که در حکومت توقعات هم زیاده، رنجش هم زیاده، زود میشه مخدوشش کرد. گفتن امام رضا کناره، رضا همه دوستش داره، میاریم دستشو بند میکنیم. توقعات مردم هم که تمام شدن نداره که، میاد اینجا توقعات میاد بالا و نمیتونه جواب مردم رو بده، یواشی باش محبوبیتش کم میشه. مسئله بعدی هم این بود که میگفتن این ترور شخصیت مهمتر از ترور شخص دیگه. حضرت موسی بن جعفر رو هارون شخصش رو کش، ولی شخصیتش رو زنده کرد. شهادت حضرت موسی بن جعفر نمیدونید چقدر به ضرر هارون بود و به نفع ولایت و دستگاه اهل بیت بود.
گفت ما نقشه میکشیم چرا شخصشو بکشید، بیارم شخصیتشو میکشید. شخصیت کشی هم به اینه که بیارن آبرو یکی رو ببرن، بیارن سر کارش میزنن، میگن آقا این پست مالتون، ریاست مالتو، ولی ابزار رو ازش میگیرن. گفت میاریم اینجا باطن حکومت، حکومتی رو که خودمون بدیم به امام رضا در قبضه خودمونه دیگه، ما او رو میذاریم سر کار، خودمون کارا رو انجام میدیم و یک تیر و چند نشان میشه. یکی این که خود به خود عجز امام رضا را در اداره امور به مردم میرسونیم معاذ الله. مسئله دوم این که به مردم این باور رو پیش میاریم که اینا تستشون نمیرسه و اینا اهل دنیا آب نبوده که شنا کنن، آب در اختیارشون بذارید ببینه چقدر هم بلدن شنا بکنن. و دلائل دیگری که بزرگان ما در تحلیل سیاسی خیلی مسائل در ارتباط با قصد شوم مأمون که یک عنصر سیاسی پیچیده است و در بنی الامیه و بنی العباس شما هیچ کسی رو با سوادتر، باهوشتر، سیاستر از این حرامزاده سراغ ندارید. خیلی آدم زرنگ عجیبی، ولی غافل از این که طرفش امام رضاست، این نمیدونه ولایت چیه، نمیدونه امامت چیه، کورباطنن دیگه. حضرت رضا علیه السلام هم درست استفاده ای رو که اون مخواست بکنه امام رضا این استفاده رو کرد. از اول بناشو گذاشت، امام رضا اگه در مدینه بود صداش به همه عالم نمیرسید، ولی خود به خود آمد تریبون حکومت رو در اختیار گرفت، پیام اسلام ناب را از خراسان به همه عالم اعلان کرد. تا در مدینه بود فقط متدینین میتونستن قداست امام رضا رو ببینن، ولی حالا آمده اینجا، اینجام که آمده نرفته در کاخ بنشیند. خدا رحمت کند امام رو، چقدر آقا بود، فرزند امام رضا بود، رهبر شد، موقعیت به دست آورد، امکانات در اختیارش بود، ولی از یک اتاق کوچک دستش رو فراتر، پاش رو فراتر نگذاشت، تا آخر اون زیگ روحانیت خودش رو حفظ کرد. اینو میگن زرنگی، باهوشی. امام رضا وقتی به خراسان آمد، در تمام دوره‌ای که در خراسان زندگی کرد، کنار قصر مأمون داره زندگی میکنه، در ظاهر از همه امکانات میتونه استفاده بکنه، ولی در تابستان یک حسیر بود زیر انداز حضرت رضا و در زمستان یک پلاس. بیش از اینم چیزی در زندگیش هیچ کسی ندیده است. اون وقت حشر و نشرش با کیاست؟ با طاغوتیاست؟ با عیاش هاست؟ با اینایی که دنبال عیش و عشرتن؟ نه، حشر و نشرش با این بیچاره ها، با این زاغ نشین ها، با این گرسنه ها. وقتی میخواد غذا بخوره نمیخورد، تا همه غلامان، حتی میر آخود میگفت تا اونا نیان من دست به سفره نمیبرم. حتی در همین امروز بود یا دیروز بود که سم خیلی اثر کرده بود، حضرت احساس کردن که دیگه کارشون تمامه، دستور دادن بگید این غلاما بیان غذاشون رو بخورن. گفتن آقا شما حالتون اینجوره، چطور ما بیام غذا بخوریم؟ فرمود نه، یه چیزی میشه بعد دیگه نمیرسید غذا بخورید، بیاید غذاتون رو بخورید. این امام رؤوف دیگه اومد اینجا، این آمدنش خیلی رسوا کرد دستگاه عباسی متجمل طاغوتی بیدین را، چون این پاکی رو در کنار اون میبینن، اون وقت درست قشنگ مجسم میشه. تا پاکی در یه جای دیگه است، ناپاکی در یه جای دیگه است، اون قبح ناپاکی خیلی مشخص نمیشه. اما امام رضا اومد اینجا که اونو نشون بده، یا اگه آینه زلالی آمد زشتی های اون رو زیر دوربین قرار داد و خیلی گنده کرد، رسوا کرد دستگاه های جور رو و نشون داد که اینا کی هستن و کیا باید سر کار باشن. امام رضا علیه السلام در مدینه وقتی میخواد حرکت بکنه با اون روش مخصوصش به همه تاریخ اعلان کرد که حضرت برای شهادت دارن میان، برای خلافت نمیان، که این در جنبه روزش، چون میدونم اهل حالید، ما خیلی حرفا رو جرأت نمیکنیم زود بگیم، شماها جلوتر از ما حرکت میکنید و ما هم دنبال شما، به حق دنبال شما میدویم، خوشا به حالتون. اما جان شما جان امام رضا، روش امام رضا، زندگی امام رضا، اخلاق امام رضا، تقوای امام رضا، همین مجالس نباشه، شما امام رضا رو تو وجودتون نشون بدید. هر که ببیند گویا امام رضا دارد میبیند، گویا اهل بیت دارد میبیند. آینه بشید، صاف بشید، آینه شو جمال پری طلعتان طلب. شما اگه آینه بشید، قرص جمال امام رضا تو وجود شما منعکس بشه، هر که شما رو میبینه رضا میبینه، علی میبینه، حسن میبینه، حسین میبینه. خانم ها آینه حضرت زهرا بشن، آینه حضرت زینب سلام الله علیها بشن. بگذارید دنیا ببیند امروز هم آینه حضرت زینب وجود داره، آینه حضرت زهرا وجود دارد، آینه امام رضا وجود دارد. اجمالا حضرت رضا علیه السلام با روش های مخصوص خودش هم آمد، این سوالاتی که از امام رضا شد، جوابهایی که امام رضا دادن، کارهایی رو که در زمان امام صادق و امام باقر فرصت پیش نیامده بود، چون اواخر کار امام صادق دستگاه فهمید که چه خاکی به سرش شده، یه مدتی میدون دادن تا فرصت دادن امام باقر امام صادق حوزه علمیه تشکیل دادن، اون همه دانشمند تشکیل دادند و مبلغینشون در سراسر عالم پخش شد. اینا متوجه شدن، آمدن قدغن کردن، دانشگاه رو تعطیل کردن، امام رضا رو ذات امام صادق رو تحت نظر گرفتن. یک بار دیگر برای امام رضا این موقعیت پیش آمد که سراسر دانشمندان از همه جای عالم بیان، غیر از امام رضا کسی نیست این معضلات علمی رو حل بکند. که لذا کتاب شریف علل و شرایع که نوعا رازهای شریعت در این کتاب شریف علل و شرایع که همه هم احادیث حضرت رضا علیه السلام هست آمده است، یا عیون اخبار و رضا، یه مطالب عمیق و بلندی که در جاهای دیگه آدم گیرش نمیاد، مرحوم صدوق علیه السلام در این کتاب شریف عیون اخبار و رضا از دریای علم حضرت رضا علیه السلام جمع کرده است، گنجینه عظیمی است که امیدواریم انقلاب ما موفق بشود این دریا را کانال کشی بکند، تو خانه ها لوله کشی بکند و ما یه روزی ببینیم که همه خانه هامون از آب معنویت حضرت رضا علیه السلام و چشمه جوشان علم و حکمت و معنویت و حقیقتش دارن جرعه جرعه می نوشن، همه ازش بهره می برن. انشاءالله این خون شهدای ما این آثار را هم به دنبال داشته باشن. امام رضا علیه السلام که به ایران آمدن، ما عقیدمون اینه که خودشون خواستن و حق ایرانی ها این بوده، آتش ایرانی ها، محبت ایرانی ها، عشق ایرانی ها این موقعیت رو ایجاب کرده که حضرت بپسندن و قلب دشمن رو عوض کنن، بیان در ایران باشن. اما ویژگی هایی که عرض میکنم به نمایندگی از همه حضرات حضرت رضا اینجا آمده است، این رو من از یک خوابی که حضرت موسی بن جعفر نقل میکند و همین رو عرض میکنم و عرایزم رو جمع جور میکنم، از حضرت ابوالحسن موسای کاظم باب الحوائج ما پرسیدند آقا امام بعد از شما کیه؟ حضرت فرمودند که من در خواب جدم رسول خدا رو دیدم که در کنارش علی هم بود، هر جا پیغمبر میخواد یه مطلب مهمی رو اثبات کند شاهدش در کنارشه، قرآن کریم هم علی رو شاهد نبوت خاتم انبیا معرفی میکند. و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. اینا میگن تو پیغمبر نیستی، بگو خدا شاهد منه و علی هم شاهد منه. شما با اینکه علی رو در کنار من ببینید بازم تردید میکنید. آدم باید کور باشه. این آفتاب در کنار پیغمبر و زانو زده در برابر پیغمبر اکرم خضوع کرده، هنوزم قبول ندارید رسالتش رو. و در این خواب میگوید علی در کنارش بود، دیدم که در پیشگاه مقدس آقا رسول الله یک عمامه است، اسلحه ایست، عصایی است، کتابی است و خاتمی. گفتم یا رسول الله اینا چیه در پیش شما؟ حضرت فرمودن اما الامامه فسلطان الله، اما امامه سلطنت خداست، امامه سلطنت خداست. چقدر باید شکر کنیم امروز امامه بر ما حاکم است. این افتخار ها تو ادارات، والله اگر امامه عالم عامل بود این مشکلات نمی بود. اگه امروز ما آقای بهشتی رو داشتیم، اگه امروز ما شهید مطهری رو داشتیم، خیلی از مشکلات ما کم شده بود. دیگران نکردن و الا امام راحل از روز اول بنا نبود معممین در حکومت باشن. روزهای اول دید این بود دیگران کار بکنن، اینا هم کار علمی خودشون رو، کار فرهنگی خودشون رو بکنن. اما امروز هم ما خلع داریم. این سید مظلوم مظلومه، تنهاست داره رهبر انقلاب ما که خدا به حق حضرت رضا سایه‌اش رو بر سر ما مستدام بدارد و دشمنانش اگر قابل هدایت نیستن نابودشون بکند انشاءالله تعالی. یک دنیاست و یک ایران، یک ایران است و یک رهبر. یه عده‌ای نمیتونن این یه سید رو برای ما ببینن، امام که از دست ما گرفته شد، این سید مظلوم متوسل متنسته که دلسوز پاک باخته رو برای ما نمیتونن ببینن. بعضی ها هنوز هم دارن کارشکنی میکنن. اما الامامه فسلطان الله، این امام سلطان الله مال این است که هر سازمانی هر اداره یه آرمی یه نشانه یه پاگونی، نشانه این است که این مال اون اداره است. کسی که میخواد حکومت خدا را پیاده کند خودش باید آرم بندگی داشته باشد. امامه آرم بندگیه، لذا کسی که امامه به سره باید بنده صالح خدا باشه، باید بنده خالص خدا باشه و خدا بعضی ها را هدایت بکند. اگه شما آخوندی رو دیدید قبل از آنی که پشت میز بنشیند با شما خوبه، با شما رفیقه، با مردم رفت آمد میکنه، ولی پشت میز رفت طاغوت شد، این امامه تناسبی با او ندارد. امامه یعنی زی پیغمبر. پیغمبر در اوج قدرتش هم بنده خدا بود، در اوج قدرتش هم با خراب نشین ها بود، با زاغ نشین ها بود. امام رضا این رو در عمل نشون دادن. اما الامامه فسلطان الله، امامه نشانه سلطنت خداست. اما العصا فقوت الله، عصا قوت خداست. عصا نشانه سفر است. بزرگان که در حدیث من بلغ الاربعین ولم یتعصا فقط عصا، اونجا گفتن که عصا علامت پویاییه. خدا نکند اقتصاد مملکتی گرفتار رکود بشه، انقلاب مملکتی گرفتار رکود بشه، عبادت جوان گرفتار رکود بشه، شوق و ذوق انسان گرفتار رکود بشه. اگه گرفتار رکود شد خطرناکه. آدم کاری رو شروع کرد باید تا آخر خط بره، بلا دو روز هست دو روز نیست، یک روز میاد پیش دو قدم میره عقب، این آخرش معلوم نیست به جایی برسد. اما العصا را بیفتید، عصاتونو بگیرید به دستتون تا آخر برید، عصا رو بزنید به دریا. همون عصایی رو که موسی به دریا زد شما به دریا بزنید، خدا کمکتون میکنه، از این خطرها عبور میکنید. رکود بده، افسردگی بده، خمودی بده، جمود بده. زنده باشید، پویا باشید، جوشش داشته باشید، بخورید، برید پیش، یا علی بگید، تا آخرم یا علی بگید. اما العصا فقوت الله، عصا قوت خداست. اما سیف فعزت الله، من به قربان شهدایی که اسلحه هاشون رو گرفتن به دستشون، بدن هاشون رو، اسلحه رو تا بدن داشتن اسلحه رو به دست نگذاشتن، ولی تیرها به قلبشون خورد و اسلحه رو زمین گذاشتن. اما سیف فعزت الله، قربان این بسیجی ها، قربان این جنگ رفته ها، جبه رفته ها. توقع ما از شماها بیشتره. من طلبه خضوع میکنم وقتی امام راحل ما میگفت من دست شما رو میبوسم، دیگه تکلیف ماها روشنه. بعضی از شماها دانشگاه عشق جبهه رو طی کردید، پایان نامه از اونجا گرفتید، نکنه برگشتید نماز شبتون ترک بشه، نماز جماعتتون ترک بشه، نکنه شما رو مثل جوانهای دیگر تو کوچه و بازار ول ببینند. این علامت پایان نامه گرفتن از دانشگاه عشق جبهه نیست. اما سیف عزت الله، کسی که اسلام اسلحه به دست او داد، گفت تو مدافع منی، برو تو را قبول دارم، تو را امینت دید، اسلحه را اسلام به دست تو داد، اسلحه را شهدای گذشته به دست تو دادن، اسلحه ای رو که به قیمت خون شهید به دستت آمده و رفتی تو میدان عشق ما مقابله کردی با دشمن، حالا برگشتی میخوای عزیز نباشی. عزت در تقواست، عزت در تدین است، عزت در اتفاق و اتحاد و تجمع است. نکنه آمدید دیگه از هم دیگه با بیخبر باشید، به بهانه های دنیوی هم دیگر رو رها کنید. اما سیف عزت الله، اسلحه علامت عزت خداست. این بسیجی ها عزیزند، این اجتماعات در سایه این قدرت نمایی ها مایه عزت شماست. اما سیف عزت الله، سیف عزت خداست. اما کتاب فنور الله، اما کتاب نور خداست. یعنی چی کتاب نور خداست؟ یعنی هر جامعه‌ای حساب داره، کتاب داره، وظیفه شناسی داره، حق شناسی داره. حدود و دایر برای هر کسی مشخصه، هر کی میتونه میدونه که تا کجاها میتونه بره، کجاها نباید بره. اینا در نور دارن میرن، مقصد مشخصه، چون مقصد دارن جدول دارن، تو راه میرن، حساب کتاب دارن. عمل کتاب و نور الله. اما جامعه ای که قانون ندارد، حساب ندارد، کتاب ندارد، هر کی هر چی دلش خواست، اینا نور ندارن. چون نور ندارن چشمشون راه رو نمیبینه، به مقصد هم نمیرسن. اما کتاب فنور الله، اما خاتم، اما خاتم و جمیع و حاضهی. این انگشتر به دست کردن جزء علائم خمسه ایمان است. مؤمن پنج تا ایمان علامت داره، یکی تختم به یمین است، انگشتر به دست راست کردن است. آقا سعید عزیزمون از من میپرسن این انگشتر 14 معصوم نوشته شده، گفتم بله. بعد یادم آمد که سید ابن طاووسی که خدمت آقاتون خیلی محرم بوده، با امام زمان شما رفت آمد داشته، ایشون میگه بابا من وصیت کرده بود که یک خاتمی انگشتری داشت به اسم 14 معصوم نوشته شده بود، وصیت کرده بود وقتی من مردم اونو بذاری زیر زبان من، وقتی فرشتگان میان از من سوال میکنن اسم مبارک 14 معصوم زیر زبانم باشه و با کمک اونا بتونم به ملک ها پاسخ بگم. بعد خود این بزرگوار میگه منم یه انگشتر تهیه کردم، همین وصیت رو کردم که وقتی مردم زیر زبانم انگشتری رو بگذارن که اسم 14 معصوم درش حک شده باشه. این خاتم آقا موجب اعتبار تمام قراردادهاست. هر چی رو بنویسن بالای صفحه، هر حرفی دارید بزنید، هر مطلبی دارید بگید بنویسن. تا مهر نزدن میشه کم و زیاد کرد، اما مهر زدی دیگه تمام شده ها. این مهر اعتبار اون نامه است، دیگه نمیشه کم و زیادش کرد. خدای منان، امامه رو به عنوان حکومت، سیف رو به عنوان عزت، عصا رو به عنوان قدرت، کتاب رو به عنوان جدول، فرهنگ، قانون، وظیفه شناسی، حق شناسی، همه اینا رو معرفی کرد. بعد فرمود اما خاتم، اما خاتم پس جامع همه این هاست. بعد فرمود همه اینا رو دادیم به فرزندت علی ابن مستر رضا. دیدید چقدر این جامع ائمه است؟ اینو عرض میکنم ها، ائمه، امام موسای کاظم در عالم رویا، پیغمبر خدا را که در کنارش علی مرتضی، پیغمبر بی علی نه، دین بی ولایت نه، قرآن بی اهل بیت نه، قرآنی که در کنارش علی است، پیغمبری که در کنارش شاهدش رو گرفته است، چه کرد؟ این پنج چیز رو معرفی کرد. بعد فرمود همه اینها مال پسرت علی ابن مستر رضا. یعنی چی؟ یعنی ما مهر دادیم به امام رضا، هر کی هر چی میخواد باید امام رضا مهر کنه، هر کی کربلا میخواد باید امام رضا مهر کنه، هر کی بقی میخواد باید امام رضا مهر کنه، هر کی ارباب میخواد باید امام رضا مهر کنه، هر کی درد داره درمانشو میخواد باید امام رضا مهر کنه، هر کی کمبود داره میخواد کمبودش امام جبران بکنه باید امام رضا مهر بکنه، باید امام رضا مهر بکنه. شما هر چی میخواید بنویسید ببرید پیش آقا امام رضا، بگید آقا من این خواسته ها رو دارم، شما مهرتون اینجا بزنید. اگه امام رضا مهر بکنه ردخور نداره، اگه امام رضا مهر بکنه ردخور نداره. خب اجتماع فشرده است و جا هم تنگ است، من هم مجلس دیگر دارم الحمدلله. من به مده های شما خدا میداند، به همه شون، به آیان طاهری ها، به این آقای کریمیتون، به اون آقای آسعید، به همه اینا عشق میبردم، همه شون برای من عزیزند و نور چشمند و به قدری علاقه بهشون دارم که اینا بازار امام حسین ما رو گرم میکنن. قربونشون برم، قربونشون برم. این گریه کنهای خوب نمیدونی چقدر ارزش دارن که خدا گواهه والله العلی العظیم من صدای گریه بعضی هاتون رو کنار بقیه فراموش نمیکنم. بابا گرم کنید این مجالس رو، بابا اینجا اومدید دیگه دست همو بگیرید تا قیامت زیر سایه امیرالمومنین، زیر سایه اهل بیت سر یه سفره باشید. چرا پراکنده میشید؟ همدیگر رو رها نکنید، همدیگر رو رها نکنید. رضا میدونم که الحمدلله جمعتون جمع است و همه چیزتون هم دایر است و کمی هم ندارید، کممون آقامونه. سممون آقا من با این که دیدید که مهر به دست مهر رو به دست امام رضا دادن و ما هم حواله یعنی جرقه زده شد که راه رو پیدا کردید، خط به دستتون اومد برید برسید، به هر حال مهر رو فهمیدید کجاست، حالا بعد از این ای کار داشتید تا مهر رو میرید پیدا میکنید. اما یه نکته رو من میخوام عرض بکنم، یکی از دوستان ما که سالها بود با ما رفیق بود آشنا بود، یه مشکل آبرویی براش پیش آمد، به ما مراجعه کرد ولی خدا میداند کاری براش نتونستیم بکنیم، نمیشدم کاری کرد. ولی یه روز من دیدم همین آدم پکر رنگ فریده، خدا هیچ عزیزی رو ذلیل نکنه، خدا هیچ آدم با رونقی رو بی رونق نکنه، خدا هیچ آبروداری رو بی آبرو نکنه. بعضیا خلاصه دورشون شلوغ بود، رفت آمدی داشتن، مراجعاتی داشتن، یه مرتبه میبینید یک نسیم، یک طوفان میاد همه چیز رو در یه لحظه از آدم میگیره. آقا جان، ارباب جان، ما رو رها نکن، ما امیدمون به شماست، ما رو رها بکنی همه چیز از دست ما گرفته میشه. من امسال این اومد پیش من، دیدم خیلی شاده و همون آدم قبلیه، اون سمت قبلی رو نداره ولی همون آدم قبلیه. گفتم چیه؟ بعد گفت رفتم درست شد. گفتم چه کردی درست شد؟ گفت رفتم مشهد. آقا هر معامله‌ای دارید با امام رضا، اصلا اینجا اومده با شما معامله کنه، مهر رضای خداست، مهر رضای خداست، این خودش مهره، نه مهر به دستش، خودش مهره، رضاست، مهر رضای خدا، این وجود نازنین است، این وجود نازنین است، با خودش معامله کنید. بین پرانتز یه چیزی آمد اینم بگم و بعد این قضیه رو بگم. در کتاب مرحوم حاسد احمد زنجانی، یکی از مجتهدین خیلی بزرگواره، در اونجا نوشته شیخ احمد صاحب الزمانی بود، شیخ با تقوایی بود، یه روز شعر گفته بود گرفتار فقرم بوده و برای حضرت رضا شعر گفته بود، دیده بود شعرا میرن پیش نایب تولیه شعر برای امام رضا میخونن، از او صله میگیرن. اینم عوض کرده بود ما این شعرها رو ببریم پیش نایب تولیه، سابقا نایب تولیه که استاندار خراسان معمولا نایب تولیه بود و الحمدلله رفتن گورشون رو گم کردن، آدمای شرابخور کجا، حرم امام رضا کجا، ولی خب بود دیگه، اینجوری بودن. ولی شما میدونید امام رضا هم به همون شرابخوراش هم نظر داشتن، هر کسی یک روز برای امام رضا خدمت کرده، والله یکی از خدام پیر حرم حضرت رضا میگفتن بعضیاشون در رفتن خارج خبرشون نبود ولی جنازه‌شون اومد تو حرم امام رضا در بود. به قدری صفا داره، وفا داره کسی یک ساعت برای امام رضا خدمت کرده باشه، یک ساعت برای امام رضا خدمت کرده باشه. خیلی آقا. میدونی زیر سایه چی هستیم. میگم این شعرها رو بنا بود برم پیش نایب التولیه بخونم، یه مرتبه تو ذهنم اومد چرا برم پیش نایب التولیه بخونم، سلطان عالم خود امام رضاست، میرم تو حرم برای خودش میخونم. رفتم تو حرم حضرت رضا و مقابل ذریح ایستادم، شروع کردم شعرامو خوندن. شعرها رو که خوندم دیدم یه دستی آمد، یه 10 تومانی گذاشت توی دست من. نگاه کردم دیدم 10 تومانی، 10 تومانی کی؟ 70 سال قبل مثلا، 80 سال قبل دیدم یه 10 تومن تو دستم گذاشته شده. بعضیا اشکال میکنن، مثلا این مداها پول میگیرن، این منبری ها پول میگیرن. بابا امام صادق علیه السلام کمیت میامد شعر میگفت، نباید مداهی خودشو ارزون بفروشه، مداهی که برای پول مداهی میکنه خیلی ارزش خودش رو پایین میاره، باید نوکری بکنه. تو بندگی چو غلامان به شرط موز نکن، برو التماس کن، بگو آ سید شهدا، آقایی اربابی از کرمت کم نمیشه، غلام سیاه داشتی، منم غلام سیاه تو باشم، اجازه بده یه جارو هم به دست من بده که من آستانه غلام سیاه تو رو من جارو کنم، من کفش او رو جفت کنم. اگر ما بندگی کردیم، ولی خودشون بناشون بر این بود، آقا امام صادق کمیت آمد روضه حضرت سید الشهدا رو خوند، فرستاد سراغ زنان بنی هاشم گفت زینتالات هر چی دارید جمع کنید بدید به من. زینتالات رو همه رو آوردن دادن به کمیت شاعر. خودشون کردن، کی کجاش درد میگیره، کی مشکل دارد، این وادی عشق، اونام باید خودشون، خود مدعاها، خود روزخونها، خود واعظها، خودشون هم مجلس بگیرن، خرج کنن، بدن، بذل و بخشش بکنن. اینجا قلم به دست کسی، هیچ حساب کتابی، گرانی، هیچی در این مسائل به حساب نمیاد. الحمدلله دریاست، تمام هم نمیشه، هر چی خرج بشه باز هم تمام نمیشود. بگه دیدم یک 10 تومانی اومد تو دستم، گفتم آقا جان 10 تومن کمه. از طرف چپ دیدم یه 10 تومن دیگه اومد تو دستم، گفتم آقا جان کمه، یه 10 تومنی باز تو دست راستم. تا 60 تومن بالا رفت دیگه خجالت کشیدم. 60 تومن و اون روزم دوتا خونه میشه خرید، و دیدم که 60 تومن شد دیگه خجالت کشیدم بیشتر بگیرم، همون رو گذاشتم تو جیبم. از حرم که آمدم بیرون برخوردم به مرحوم آیت الله آقای هاشم حسن علی نخودکی اصفهانی. تا به من رسید گفت که شیخ احمد خوب با امام رضا رو هم ریختی، حالا دیگه میری برای خودش شعر میخونی، از خودش سله میگیری، بله وضعت خوب شده، با امام رضا رو هم ریختید. آقا دوستان امام رضا حاضره باش رو هم بریزید، برید با خودش رو هم بریزید. آقا تو من از مرحوم هاشم حسن علی گرفتم، 60 تومن رو بهش دادم. گذشت، اومدم از صحن که بیرون شدم گفتم این چه معامله ای بود، پولو من از دست امام رضا گرفته باشم، اینو با چه قیمتی من بخوام. رفتم دنبال شیخ، گفتم شیخ بیا خواهش میکنم پول منو برگردون، من پولتو میدم. گفت یه معامله رو من پس نمیکنم، همینه که هست، عنایت میکنید، با خود امام رضا گاهی برید معامله بکنید. حالا این رفیق ما میگفت چی؟ میگفت من دستم از همه جا بریده شد، با اینکه خیلی رفیق داشتم، از مسئولین، از صاحب سمت ها، با همه رفیق بودم، رفت آمد داشتم، هیچ کی نتونست برای من کاری بکنه، کاری هم نمیشد براش کرد. رفتم مشهد، گفتم اگه کاری بناس بشه باید خود امام رضا بکند. اونجا یک کسی رو دیدم، اهل علمی رو دیدم که اسمش هم به من گفت. او دید من خیلی پکرم، گفت چیته؟ گفتم مشکلم اینه، آمدم از امام رضا چاره بگیرم، ولی کلید میخوام، من میخوام برم در خانه امام رضا باز بشه، کلید میخوام، چه کنم؟ امام رضا جواب منو بده. گفت که میری تو حرم حضرت رضا، میگه یا ابل حسن اقسم که به اسمت جدت که فاطمت زهرا به اسمت جدت که فاطمت زهرا و دیگه چی؟ و محسن حل مقتول و محسن حل مقتول بینید رگ حساسیت امام رضا همینه، رگ حساسیت امام رضا همینه نسبت به مادرش حضرت زهرا. قسم میدم به اسمت مادرت فاطمه و محسن کشتش و محسن هل مکتوب. میگه از این سفر که برگشتم دیدم ورق برگشته، همونایی که علیه هم بودن همه دارن کمکم میکنن، و درست شد کارم، درست شد. آقا حساسیت حضرت رضا علیه السلام همینه، منتها برای هر حاجتی اسم مادرش رو نبرید، آقا برای هر مطلبی اسم مادرش رو نبرید. عباسد میگه آقا به من فرموده بودن من وقتی برمیگردم اگه دیدی عباسرم کشیدم با من حرف نزن،
در اتاق رو باز کن، بذار من برم داخل اتاق، در برون ببند. شما همه تون الحمدلله مستمعین با معرفتی هستید، شما روزخون حال میارید، خودتون خدا حال بهتون بده. میدونید کسی مسموم میشه، بیقراری میکنه، به خودش میپیچه. دکترها میگن به کسی که مسموم شده مایعات بده، مرتب باید آبش بده، مایعاتش بده. حالا آقا امام رضا مسموم شده، علال قاعده تشنش میشه، به خودش میشه، اما چرا میگه منو تنها بذارید؟ قربون امام رضا، معصومت نبود به اداب بده، قهرهای به اقبال نبودن، مادر جوادت نبود، مگه شیعانت مرده بودن؟ مگه شیعانت دختر نداشتن؟ مگه خواهر نداشتن؟ مگه زناشون حاضر نبودن برای کلفتت بیارن؟ در اتاق تو باز میذاشتی، اجازه میدادی عاشقات میومدن، زن و بچهشونو میآوردن، ازت پرستاری میکردن. یه خورده آرام باشید، انشالله آقاتونم اینجا باشه با شما گریه کنه. آقامون امام زمان، آقا جونم برای سر سلامتی به شما اینجا اومدیم، سر شما سلامت آقا جان. امام زمان حجت ابن الحسن، علت این که امام رضا با این همه عاشق خواستن تنها جان بدن، برای اینکه خواستن سیاست مادرشون فاطمه رو اجرا کرده باشد. آخه فاطمه تنها جان داد. به فزه فرمود، فزه من داخل اتاق میشم، بسترم از کنار دیوار بیار وسط اتاق، رو به قبله بنداز. تا بنا امید بلند شدن داشت، بستر کنار دیوار بود، میخواست بلند بشه دست به دیوار میگرفت، اما فزه میخوام بخوابم دیگه بلند نشم، بدن منو رو به قبله بنداز، در اتاقم ببند، کسی نیاد، زینب نیاد، جون دادن مادرشو نبینم. حسین نیاد، حسین نیاد.